بسم الله الرحمن الرحیم. بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر بر باد است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، هر آنچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. از کتاب نویس حضرت استاد اختیار در ضرورت هستی که تازه به بازار آمده، مطالب بسیار عمیق و نفیس و تازه و نو به نو به چشم می‌خورد که انشالله بتونیم استفاده کنیم. حضرت استاد در آغاز این کتاب تحت عنوان اختیار و تقدیر فرمودید که اختیار از کلمه آزادی مستفاد می شود، چنان که معنی تقدیر از معنای قضا به شمار می آید. آزادی در تنگنا قرار نگرفتن و رهایی از هر گونه قید است. این معنی آزادی است. دوباره فرمود معنای دیگر اینه که آزادی در نظر عامه مردم و بیشتر اشخاص رها شدن از قید شهوت و اسارت در بند امور نفسانی شناخته می شود. باز از اون فراتر رفتیم، یه معنی سومی از آزادی در میان بعضی از افراد هست که انسانهای خاص شناخته می شود و به سطح دیگری از آزادی دست می یابند که با اون چه در نظر عامه مردم آزادی خوانده می شود تفاوت دارد. این اشخاص با اون چه در این جهان مطلوب شناخته می شود وابستگی ندارند.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خوب، بحث بسیار مهمی است و محل ابتلا.
بله،
خوب، در واقع کلمه اختیار و آزادی هر دو، حالا کلمه اختیار عربیه، آزادی فارسیه، در بین همه مردم شناخته شده است. شرقی غربی، مؤمن کافر، آزادی و اختیار رو معنیشو میفهمند و نه تنها میدانند، علاقمندند بهش. هر کسی دوست داره آزاد باشه و مختار، و خودش هم آزاد و مختار میدونه. اتفاقا تنها چیزی که نیازمند برهان نیست بر و اثبات نمیخواد اختیاره. مثلا کسی بخواد بگه من عالمم، باید اثبات کنه که عالمه، یعنی علمشو نشون بده. اثبات کردن اینه که ادعای علمیت داره دیگه. مثلا من فیزیکدانم، شیمیستم، فیلسوفم، نمیدونم ریاضیدانم. اگه ادعا کرد باید نشون بده که این عالمه. با ادعا که ما قبول نمی کنیم که. یک کسی ادعا که من عالمم، مردم قبول میکنن، مگر اینکه آثار علمیشو بنویسه، بگوید، نشون بده. یک کسی متقیه، ادعای تقوا بکنه، خب باید تقواشو نشون بده، یعنی معلومه که این متقی. هر چیزی وقتی ادعا کردیم اثبات میخواد. تنها چیزی که آدم برای اثباتش دلیل نمیخواد بیاره آزادی. آدم وقتی نگاه میکنه به خودش، خودشو آزاد مییابد یا در بند؟ به حسب ذات.
به حسب ذات آزاد مییابد.
حالا ممکنه در زندان باشه، در قید باشه، در زنجیر باشه، در یه خانه در بسته باشه، اینا ممکنه، این شرایط بیرونیه. اما وقتی آدم به خودش نگاه بکنه، صرف نظر از شرایط بیرونی، خود را آزاد مییابد یا نه؟
آزاد
مییابد، اصلا دلیل نمیخواد، مییابد که آزاد است. یعنی شاید یافتن آزادی قبل از هر چیزی باشه. آدم وقتی خودشو عالم بیابد، باید بداند که علم داره، باید تحصیل علم کرده باشه. وقتی که میخواد بگه من متقیم، بیابد که متقی است، باید بدونه که چه کارهای تقواگونه کرده، متقیانه کرده. اما وقتی میخواد بگه آزادم، حتی قبل از اینکه عملی انجام بده و صرف نظر از شرایط بیرون، عرض کردم بیرون کار ندارم، بیرون ممکنه در قید باشه، در یه اتاق در بسته باشه، در روش بسته باشه، تو زندان باشه، این رو کار ندارم. خود را وقتی به درون خودش مراجعه کنه آزاد مییابد یا نمییابد؟
بله،
مییابد. هیچ برهان و دلیل و بیانه نمیخواد. من چه نتیجه میخوام بگیرم از این حرف؟ میخوام نتیجه بگیرم که انسان به حسب ذات آزاد است. انسان آزاد آفریده شده است، ولی عالم آفریده نشده است، متقی آفریده نشده است، فاجر و فاسق هم آفریده نشده است، پولدار هم آفریده نشده است. همه این صفاتی که میگی، هر انسانی ممکنه صفات فراوانی داشته باشه، اینا اکتسابیه یا آفریده شده بر اون صفت؟
بله،
آدم پولدار پولدار آفریده شده یا بعد اکتساب پول میکنه؟
اکتسابیه. بله،
آدم متقی متقی آفریده شده یا بعد کسب تقوا میکنه؟
بعدن کسب تقوا میکنه.
آدم عالم عالم متولد شده به کسب علم کرده،
کسب علم
الی آخره. اما آدم وقتی متولد میشه آزاد آفریده شده، آزادی رو کسب میکنه.
آزاد آفریده شده،
آزادی ذات
الله حر
حر ارکال. یعنی هیچ صفتی به اندازه آزادی ذاتیت نداره برای انسان، انسان به ذات آزاد. حالا کلمه اختیار کلمه عربیه، یعنی خیر رو برگزیدن، از خیر اختیار از ماده خیره، اختاره یعنی اختیار کرد، یعنی خیر رو برگزید. خیر رو برگزید یعنی چه؟ یعنی اون که خوبه. انسان وقتی کسی رو اختیار میکنه خوب رو برمیگزینه یا بد رو؟
خوب رو.
خوب در عربی کلمه خیره.
خیره.
پس اختاره یعنی چه؟ یعنی اون که خوب بود برگزید. خیر یعنی خوبی، خیر و خوبی رو برگزید. این مختاره. در فارسی آزادیه. آزادی اون ذاتیه دیگه ها. قبل از این که حتی برگزینی توجه کن، مختار وقتی که خوبی رو برگزیدی تو مختاری. اما قبل از این که خوبی رو برگزینی یه چیز انتخاب بکنی، قبل از انتخاب آزادی یا نه؟ اول انتخاب میکنی بعد معلوم شه آزادی، یا اول آزادی بعد انتخاب میکنی؟
اول آزادی.
آزادی و آزادی و ذاتی، ذاتی انسان آزادیه و چه صفت خوبیست. و انسان ممکنه در بند باشه، عرض کردم ما الان داریم ذاتی صحبت میکنیم. ممکن کسانی بگن نه خودم آزاد نی. خب بله، در زندگی شما خیلی قیود رو باید رعایت کنی. شما تو خیابون که را میری چقدر قیود رو باید رعایت کنی، شرایط رو باید رانندگی میکنی چقدر شرایط رو باید رعایت کنی، همه شرایط رانندگی رو. تو خیابون را میری باید شرایط اجتماعی رو رعایت کنی. در یک کشوری، هر کشوری میخواد باشه، غربی شرقی، باید رعایت مقررات اون کشور رو بکنی. اینا رو میدونم، اینا قیودی است که در زندگی پیش میاد برای هر آدم اجتماعی. آدم در جامعه یه قید در هر جامعه باید قید انتخاب رعایت بکنه. اما به حسب ذات آزاده یا نه؟ صرف نظر از بیرون، این صرف نظر قد روش تاکید میکنم، انسان صرف نظر و قطع نظر از شرایط بیرونی خود آزاد است یا نه؟
بله.
این آزادی درونی کسی میتونه از انسان بگیره؟
نه خیر،
ممکن نیست. شرایط بیرونی میتونن از شما بگیرن. شما در رانندگی دلت نمیتونه هر جور دلت میخواد رانندگی کنی، باید رعایت کنی. رعایت نکنی پلیس شما رو دستگیر میکنه. در یک کشوری وارد بشوی شرایط اجتماعی اون کشور رو رعایت نکنی پلیس دستگیر میکنه و حق داره نداره؟
بله.
اما آزادی درونی کسی از شما میتونه بگیره؟
نه خیر،
نمیتونه بگیره. خب این صفت مهمی است که انسان، البته اگر انسان بتواند اون آزادی درونی رو به منصه ظهور برساند و موانع کمتر باشد که نعم المطلوب، خیلی بهتره. اما اگر تمام شرایط بیرونی رو از انسان بگیرن، آزادی درونی رو از انسان نمیتونه بگیرن. حالا اینجا بحث های مهم مطرح میشه. ما قضا و قدر داریم در تکوین، در وجود قضا و قدر، آزادی و اختیار. آزادی ذاتیه، ولی اون شما اختیار میکنی بر اساس آزادی یا بر اساس آزادی نی؟ اختیار آزادی رو اندازه گیری میکنی. آزادی مطلقه ها، در آزادی در اون شما مطلقه، ولی وقتی چی رو انتخاب میکنی در جامعه اندازه گیری نمیکنی؟ میکنی یعنی میکنی؟
بله،
اندازه گیری میکنی.
در گزینش نوعی اندازه گیری هست، ارزیابی هست.
همین حالت اختیار نسبت به آزادی حالت قدر نسبت به قضاست. قضای الهی حتمیه. در عالم ازل، در علم الهی همه چی معلوم بوده.
بله.
در قدر اندازه گیریست. اون قضای الهی به اندازه میاد. قدر، اصلا قدر از قدر، از اندازه است. قضای الهی مطلقه یا مقیده؟
نه مطلقه.
در ازل در زندگی، در جامعه، در کره زمین، در عالم ماده، در عالم ملک، در هر عالمی به مناسبت اون عالم اندازه گیری میشه. اینه میگن قدر. حالا این بحث مهمه، خیلی بیشتر نمیخوام وارد این بحث بشم، بریم تو این که حالا آزادی که انسان به حسب ذات آزاده، اینجا بحث مهمه که آیا انسان وقتی خود را آزاد میابد آگاهانه است یا نه آگاهانه. این مسئله مهمه، تمام بحث های متکلم اینجاست که انسان به حسب ذات آزاد است، آزاد هم آفریده شده است، اما آگاهی داره انسان به آزادی خودش یا ناآگاهانه آزاد است؟ این مسئله مهمه.
این ناآگاه باشه که دیگه آزادی نیست.
آفرین بر شما. ناآگاهی باشه. ببین انسان یه من داره. هر کسی وقتی میگه به خودش میگه من، آدم نمیگن من؟
بله.
من اینو گفتم، من این کار کردم، من نشستم، من برخواستم، من رفتم، من آمدم، من هر دارم یه من داره. در این که هر انسانی یه من داره شک نی، دو شخصیت انسان نی، شیزوفرنی نی، یعنی آدم دوتا نی، آدم هر آدم یکیه، یه دوتا سر آدمی، هر آدم یکیه، متوحده، متشخص، شخص داره. حالا پایین تا بالا عالم باشه یا عامی، اون فرق نیم، شخص داره. اما این من واحد دوتا جلوه داره، یه من داننده و شناسنده و همون من گاهی خواننده و اراده کننده، خواهنده و اراده کننده. من گاهی میدانم و میفهمم و همین من اراده میکند و میخواهد، هر دوش یه منه. اما خواستن همون دانستنه و دانستن همون خواستنه، با هم فرق داره.
با هم فرق داره.
یه چیز داره میدانم،
نمیخواهم
و ممکنم هست بخواهم، ممکنه هم بدانم هم بخواهم، ممکنه بدانم
و نخواهم،
ولی یه چیز داره میخواهم. اینجا هم همجوره، میخواهم و میدانم، ممکنه بخواهم، ولی خیلی عالمانه نباشه، خیلی رو موازین علم نمیشه. آدم چیزی بخواد موازین علمی نداشته باشه.
چرا؟
بسیاری از خواسته ها آدم ها میخوان رو موازین علمی، حتی رو موازین عقلی، رو موازین اجتماعی سازگار نیست. پس انسان در این که یک من داره و دو تا من نی، واحد شخصی است، من داننده و من خواهنده، و به عبارت دیگر دانستن
و خواستن.
و خواستن. خب حالا این دو تا با هم جور در میان یا نه؟ دانستن ها و خواستن ها هماهنگ، گاهی با هم اختلاف دارن.
گاهی اختلاف دارن.
گاهی اختلاف دارن. اگر هماهنگ بودن نعم المطلوب، مشکلی هم آدم نداره. اون چه میداند میخواهد، اون چه میخواهد همان است که میداند. این مشکلی پیش نمیاد.
نه
برای خود شخص، نه برای جامعه. خوبه؟ دانستن و خواستن متحد میشه، یکی میشه آدم حسابی. ولی گاهی هر آدمی هر چند بالا باشه ها، پایین بالا نداره، یک وقت میبینی که بین خواستنش و بین دانستنش اختلاف پیدا شد. یه چیزی رو میخواهد برخلاف دانستنش، یه چیزی میداند در عمل اون رو نمیخواهد. این تضاد رو چکار کنی؟ برای رفع این تضاد به نظر شما چگونه باید رفتار کرد؟ من یه چیزی میخوام بگم. کار فلسفه، یک تعریف جدید من میخوام از فلسفه بدم، این تعریف تا حالا گفته نشده. ببین برای فلسفه صدها تعریف شده، تعریف مختلف فلسفه چیست؟ درک وجود است، شناختن وجود است، تشبه به اله است، تمرین مرگ است، اینا خیلی صدها تعریف برای فلسفه شده. این تعریف که من میکنم تعریف جدیده. فلسفه میکوشد بین خواستن انسان و دانستن انسان هماهنگی برقرار. کوشش فیلسوف این است که دانستنهاش و با خواستنهاش هماهنگ کنه، آنچه که میداند بخواهد و آنچه که میخواهد بداند،
یا متوازن کنه.
متوازن کنه، بارکلا، توازن برقرار کنه. وقتی توازن برقرار کنه تضاد برطرف میشه.
گاهی
تضاد، بله، گاهی تضاده. این تضاد رو برداریم و جاش توازن برقرار کنیم. این کار فلسفه است. خیلی خوب، پس کار فلسفه کار عظیمی است که بین خواستنهای انسان و دانستنهای انسان توازن. این توازن با چه برقرار میشه؟ با عقل. اگر آدم عاقل نباشد نمیتواند که این توازن رو برقرار کنه، دچار تضاده و اون تضاد کار دستش میده، هم کار دست خودش میده، برای خود شخص مشکل ایجاد کنه، هم برای جامعه. توازن را و متوازن کننده و توازن برقرار کننده در انسان بین خواستنها و دانستنها چیه؟ عقل. عقل بسیار. حالا عقل هم براش تعریف ها شده. شما الان به هر جامعه که مراجعه کنی، به هر گروهی، برای عقل یه تعریفی دارن. من با تعریف هایی که برای عقل شده کاری ندارم، ولی یه تعریف میخوام بدم که اینو دیگرانم گفتند، البته از من نیست، ولی این جامعه نسبتاً و به درد امروز ما میخوره. عقل به دو قسمت تقسیم میشه، یه عقل هدفمنده، یه عقل ابزاری. حالا عقل ابزاری چیه و عقل هدفمند چیه؟ هر دو کار عقله. عقل ابزار چیه؟ عقل علمی، عقل ابزاریه. ببینیم علما عقل ندارن مگه؟ عقل دارن. فیزیکدان ها، شیمیستان ها، همه این علومی که متنوع امروز هست و این کارهای خوب داره میکنه، علم امروز کاری خوب داره میکنه. این همه صنعت، تکنیک، پیشرفت علمی تو به کره ماه رفتن، اینا کاری علمه. اینا عقلانی نیست؟
چرا؟
عقلانیه؟ عقل داره کار میکنه. اگر عقل پشت علم نباشد، علم پیش میره؟
نه.
علم عقلیه. یعنی پشتوانه علوم، فرمول های ریاضی، محاسبات تجربی، همه اینا که هست در علم، شما پشت تلسکوپ بشینی، پشت میکروسکوپ بشینی، عقله، عقل داره کار میکنه. این عقل بیشتر جنبه ابزاری داره، یعنی به کار میرود که شما به نتیجه برسید.
عقل دو عقل است، اول مکسبی،
مکسبی، حالا مولانا به اون صورت
اکتسابی که در آموزی تو در مکتب سبی،
همچون سبی و عقل و اول فطرت یزدان باشه. اون یه قدی بحث عرفانی، من اون بحث عرفانی نمیخوام بکنم، بل اونم درسته ها، حرف مولوی هم در جای خودش درست. این تقسیم بندی من یه کمی فرق داره. این عقل ابزار زندگی است، یعنی علم زندگی رو مرفه نمیکنه.
چرا؟
علم برای راحت زندگی کردن، مرفه زندگی کردن، خوب زندگی کردن موثر نیست. چرا؟ علم زندگی رو راحت کرده و زندگی راحت تر هم داره میکنه. چقدر الان زندگی علمی با تکنیک، با پیشرفت علوم، زندگی راحت تر از سابقه؟ سابقه مثلا با شطور باید از تو مکه تا هر چی که میخوای بری، حالا با هواپیما چند ساعت میری، این راحت تر یا اون یکی؟ و همچنان در غذا خوردن، در لباس پوشیدن، در راه رفتن، این همه زندگی رو راحت میکنه، ابزار زندگی است. از اینجا ابزاری که میگم منظور اینه که برای زندگی ابزار است. از علم بپرس که تو چه میکنی، اگر علم به شما بخواهد پاسخ بدهد چه میگوید؟ میگه من زندگی رو بر شما آسان میکنم. میگه یا نمیگه؟
بله.
علما میکوشن که زندگی رو راحت کنن، کار خوبی هم میکنن، دعاشون هم میکنن. خب حالا اگر یکی کسی این سوالو بکنه، میگه زندگی، هدف زندگی چیست؟ اونش جواب بده. یا بگی این سوال بی جاست، خب بعضی میگن سوال بی معنیه، بعضی میگن دیگه این سوال بی معنیه با معناست. اول به من جواب بده شما
سوال. به
علم برای زندگیه، شک ندارم. علم برای که زندگی رو خوب کند، پیش ببرد، مرفه کنه، راحت کنه، قبول. تو اینجا درست. حالا اگر کسی پرسید زندگی برای چیست، این سوال بی جاست یا با جاست؟ اول
خیلی با جاست.
خب بعضی میگن سوال بی ربطه.
نه خیلی با جاست.
اگر باجاست، اون وقت هدف زندگی را علم تعیین میکنه یا چیز دیگه؟ علم میگه زندگی اصله، من درستش میکنم زندگی بر تو، زندگی کن، زندگیم اصله، منم برای درست میکنم، میکنه دم کرده. اما اگر کسی یه قدر کنجکاو باشه بگه زندگی برای چی، علم پاسخ میگوید یا فلسفه؟
فلسفه.
اینجا بای فلسفه هست، اینجا دیگه علم پاسخ کنی. علم میگه زندگی اصله، از زندگی نپرس، زندگی خوبه، همین که هست، حالا من درست میکنم برای میکندم، درست میگه. اما اگر پرسید زندگی برای چیست، علم پاسخگو نیست و اینجاست که باید فلسفه هدف زندگی را برای ما بگوید. حالا اینم کار عقله، کار عقل نی؟
کار عقله.
عقل در اینجا هدفمند است.
بله.
عقل در علم چی بود؟ ابزار بود برای مرفه کردن زندگی، زندگی خوب. اون ابزاری بود که زندگی رو خوب کنه. اما اینجا باید هدف زندگی را
عقل مشخص کند،
مشخص کند که هدف زندگی چیست و ما برای چه زندگی میکنیم، آیا جاودانگی است، جاودانگی چه معنی داره، بعد از این کجا خواهیم رفت.
و این عقل قدسیه،
این عقل قدسیه، یه عقل فلسفیه، این عقل فلسفی هم حالا این عقل فلسفیه، حالا این عقل فلسفی میتونه قدسی باشه، گاهی هم ممکنه قدسی نباشه، حالا دوباره اینجا هم فرق هست، عقل قدسی دینیه، اما اینجا عقل، تا اینجاش عقل فلسفی، اون میکشه هدف درست کنه. ببین عقل آقای لاریجان کنجکاوه، اشتهای عقل، ببین آدم وقتی آدم بدنش اشتها داره برای چی؟ برای غذا. بدن اشتهای غذا نداره؟
چرا؟
اگه بدن اشتهای غذا نداشت سالم میمونه؟
نخیر.
تن بی اشتها سالم میمونه یا نه؟
نخیر.
تن باید اشتها داشته باشه، غذا بخوره، آب بنوشه، غذا بخوره. عقل باید اشتها داشته باشه، نباید؟
چرا؟
اشتهای عقل چیه؟ اشتهای عقل ها؟
معرفت.
کنجکاوی؟
کنجکاوی معرفت.
عقل کنجکاوه، عقل به کوچه پس کوچه ها خیلی علاقه داره. عقل کوچه پس کوچه ها علاقه داره. عقل سرکشه. این پشته تو این کوچه، پشت این کوچه چه خبر؟ یه وقت شما خیابون شسته راحت داری میری، سوالم نداری. عقل به هر کوچه میرسه، میگه این کوچه به کجا منتهی میشه؟ چپ کجاست؟ راست کجا؟
جستجوگره.
جستجوگره، کوچه پس کوچه میره، اشتهای کنجکاوی داره. اگر تن اشتهای به غذا دارد، عقل اشتهای به کنجکاوی دارد. حالا ببینم این صفت بد است یا صفت خوب است؟
خوبه.
اگر عقل کنجکاو نبود،
صفت بارز عقل همینه،
بارز. اگر عقل کنجکاو نبود آیا علم پیش میرفت؟
نخیر.
حالا من چه دیگه میخوام بگم؟ اگر عقل کنجکاو نبود علم که پیش نمیرفت، دیانت پیش میرفت؟
نخیر.
ترقی میکرد؟
نه.
اونم نه. عقلم باید در
عقلو ما عبد به رحمان عقل بندگی نکنه،
بندگی رو باید با کنجکاوی کنه. با کنجکاوی میشه خدا رو فهمید یا بدون کنجکاوی؟
نه با کنجکاوی. بله.
نبوت رو با کنجکاوی میشه فهمید بدون کنجکاوی؟ نه. من تو اونجا میخوام برم. عقل همه جا کنجکاو است، ولی در این کنجکاوی چیز فهمه، وقتی رسید به نتیجه، یعنی برهان داشت، فهمید، ایمان میاره، تسلیم میشه و تواضع میکنه. پس عقل اشتهای کنجکاوی دارد و هدف را نیز با کنجکاوی تعیین میکند. پس عقل ابزاری داریم و عقل هدفمند، هر دوش هم مقدسند و احترام دارند. هم عقل ابزاری به درد ما میخورد در زندگی، در علوم، و هم عقل هدفمند در فلسفه و در دیانت.
العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان.
این شکی نیست که العقل ما عبد به الرحمن. اما اگر رندی بپرسد از شما که بله عقل عبادت خدا میکنه، ولی بپرسه خدا را چگونه بشناسد، چه جواب میده؟ اینم میپرسه ها. اگر خدا را شناخت عبادت میکنه، بله، اما اول میشناسد و بعد عبادت میکنه یا نشناخته عبادت میکنه؟ این با هم جواب بده.
میشناسد.
و اون شناختن چیه؟ قبل از عبادت. خود عبادت فرع شناختنه یا نه؟
چرا بله.
بدون شناختن میشود عبادت کرد؟
به میزان شناختش عبادت میکنه.
تمام شد. باریکلا، به میزان شناخت. حالا الان فکر کنی بت پرستای عبادت نمیکنن برای بتاشون؟
چرا؟
بتخانه دیدی یا نه؟
چرا اونم بت میپرستن.
میره تو درست تواضع در مقابل بت، بله اونم عبادت میکنه. اما همطور که شما گفتی، اون عبادت محترمه به اندازه شناختشه.
شناختشه.
پس عبادت رو بگو، خوبم فرمودی، عبد به رحمان. اما عبده شناخت و جایگاه براش قائلی یا نه؟
بله بله.
عبده با شناخت، عبادت با شناخت، عبادت بی شناخت.
عبادت بدون شناخت که فایده؟
تمام شد و رفت. ولی شناخت چرا یه دستی بگیریم آخه؟ کی میگه من شناخت ندارم؟ بت پرست و هر دینی، همه این ادیانی که الان در، حتی ادیان جعلی، ادیانی که جعل شدند، حالا نوظهور، اینا به دای عقلانیت دارن. اینا شناخته یا نه؟
بله.
باید شناختتون به محک بزنن.
بله.
همین ادیان نوظهوری که الان پیدا شدند یه دای شناختی دارن، باید ببینیم شناختشون رو به محک بزنیم، ببینیم طنز منطقیه. پس ما رو شناخت بیشتر تکیه کنیم یا رو چیزای دیگه؟
شناخت.
شناخت اهمیت داره.
ای لیعرفون
ها
و ما خلقت الجن والانس لیعبدون. ای
همه مفسرین گفتن لیعرفون، و و درست تفسیر کردن. چون عبادت بدون شناخت عبادت نی، عبادت بدون شناخت چه بسا عبادت بت باشه، چه بسا
میشه
و شده،
شده
برو در هندوستان در جاهای دیگه شده.
بله میام برنامه ببینیم. حضرت استاد در بحث آزادی و اختیار نکته مهم در نوع سوم آزادیه که اینجا بیان فرمودی. انسان همه تلاشش رو میکنه، عقل تلاش میکنه که انسان رو به خیر برسونه، همونطور که ارسطو فرمود هدف جامعه سعادتمند اینه که به خیر برسه، اختیار هم از همین جاست. اما یه موقع ما میبینیم یه عده‌ای هستن که از این خیر مطلوب فراتر میرن، یعنی با این هم ادا میکنن، در حالی که در ادبیات سیاسی و فلسفه سیاسی اینی که انسان به همین خیر هم برسه کار بزرگی کرده. چطور از این خیر مطلوب اینا عبور میکنن؟ نکته ای که شما فرمودی اگر از این عبور نکنه، یعنی از ان العالم نشأ الحریه، خود اون آزادی مطلوب رو هم نمیفهمه. این خیلی نکته مهمه،
بسیار نکته ظریفی،
سوال خیلی
نکته ظریفی رو مطرح فرمودید و در همین عبارت خلاصه شده. الاختیار، آزادی در عالم،
الحریتو
فل عالم یا ان العالم، حالا فارسیش رو بگیریم، آزادی در زندگی و عالم یا آزادی از زندگی و عالم، فارسیش روشن تره. هر دوش هم معنی داره، هر دوش هم درسته. یه وقت من در زندگی و در عالم آزادم، البته مطلوبه من در زندگی باید آزاد باشم، آزادی نداشته باشم خیلی سخته، آزادم منتش اینجا دوباره یه قدر سخته. آزادی یعنی چه؟ یعنی آزادی اون چه عقلم بگوید یا اون چه خواسته هام بخواهد. این دوباره برمیگرده به اون تا کلمه اول. ما گفتیم دو تا من داریم، من داننده و من خواهنده. البته دو تا من یکی، من در دو جلوه ظاهر میشه، میخواهد و میداند، درسته؟ منی که میخواهد چند تا خواسته داره؟
خیلی.
من که میداند چقدر چیز میدونه؟
خیلی چیزا رو،
ولی یه من هر روش. حالا این من آزاده، حالا آزاد است در خواسته هاش فقط بدون دانسته ها، یا خواسته ها با موازنه با دانسته ها؟ اینجا رو درست کنم، همون حرف اوله، من خواهنده و من داننده، من میخواهم و میدانم، منم اما در این که منم یکی هم، هم میخواهم و هم میدانم. حالا میخواهم و میدانم باید با هم موازنه داشته باشن یا میخواهم رو مطلق کنم؟ بعضی ها فکر کنند آزادی اینه که خواسته ها مطلق باشه. یعنی چه؟ هرچی دلم میخواد. خواستن ها فقط با عقل یا شهوات هم آدم داره؟
شهوات هم داره.
چقدر شهوات داره؟
شهوات بیشتر میخواد.
بیشتر میخواد. حالا اگر بدون خواستن عقل خواسته ها رو بدی به شهوات و بگی من آزادم، من آزادم که اون چه شهواتم میخواهد، دیگه با آزادی عقل کار نداشته باشی، واقعی درسته یا نه؟ شما اگر این توازن رو برقرار کنی که دانسته ها رو با خواسته ها، یعنی هم بدانی و هم بخواهی با توازن به اندازه که عقلت اجازه میدهد بخواهی، این خیلی مطلوبه. اما اگر بیشتر از اون چیزی عقلت اجازه میدهد بخواهی، اون آزادیه. اگر اون چیزی عقلت میفهمد بخواهی، آزادی قشنگه. اما اگه اون میخواهی ولی عقلت نمیداند یا خلاف اون را میگوید، این آزادیه یا نه؟
نه دیگه.
جواب بده ببینیم.
نه دیگه آزادی.
این از اسارته. این که نه آزادی نیست، اسارته. اگر فقط به خواسته های شهوانی پیروی کنی، از خواسته های شهوانی ولی دانسته های عقل را نادیده بگیری، این آزادی اسیر بودنه.
نه دیگه.
اسیر
نیست،
اسارت. اسیر خواسته ها هستی.
اسارت
بود. اگر بخواهی و بدانی و بدانی و بخواهی، آزادیه. اما اگر نادانسته بخواهی، این آزادیه یا اسیر بودنه؟
نه دیگه، اسارت.
اسارته. ببین چقدر مرز ظریفیه بین آزادی و اسارت. بین اسارت و آزادی مرز ظریفه و بعضی این اشتباه میکنن. بعضی فکر کنند آزادی اونه که من هر چه دلم بخواهد ولو عقل در کار نباشد. این اسارت، این اسارت خاص، اسیر خواسته هاست. اما اگر این توازن برقرار شد که خواسته های انسان هر اندازه زیاد باشه بر اساس موازین عقلی بوده باشد، این آزادیه. توجه نفرمون چه ارز کردن؟ اما عقل کنار بذاره هم بخواهم، خب وقت با خواسته حیوانات چه فرق میکنه؟ ببینم حیوانات میخواهند یا نمیخواهند؟
اونا میخواهند، بله
میخواهند؟ وقت با عقل میخواهند یا فقط میخواهند؟
نه میخواهند،
فقط میخواهند یا با عقل میخواهند؟
با غریزه میخواهند،
با غریزه میخواهند. غریزه که عقل نی. خب اگر فقط بخواهی بدون موازین عقلی، اون خواستن غریزیه. توجه فرمودی؟ و اگر بدانی و خواسته ها اجرا نشه، اونم اسارته. اگر بدانی و بخواهی، آزادیه.
طبعی به هم رسان
که بسازی با عالمی،
که بسازی با عالمی، یا همتی
که از سر آرم توان
گذشت.
حالا بحث. حالا داریم آزادی در زندگی رو معنی میکنیم.
فل عالم،
حالا که این فل عالمه، فل عالم هم سخته، این که فکر کنه آسانه. آزادی فل عالم هم سخت، این آزادی در عالمه. شما در جامعه آزادی با شرایط معقولیت، عقلانیت باید رعایت کن. یعنی بدون عقلانیت میخوای تو جامعه آزاد باشی؟
عقلانیت،
عقلانیت، اون فرد جامعه عقلانی، اون فرد جامعه عقلانی، همه افراد جامعه عقلانی با هم رفتار کنند، خوبه دیگه نه؟ اما یه نفر بدون عقلانیت میخواد آزاد بشه تو جامعه، تعادل جامعه رو به هم نمیزنه؟
چرا؟
میزنه. پس این آزادی فل عقلانیت بود. اینجا ما به یه آزادی اشاره کردیم، این مال عرفاست.
الحریت عن العالم،
عن العالم. اون چی آزادی؟ یه آدمایی، این برمیگرد به اون سوال که هدف زندگی چیست؟ آها، اون یه جواب دیگری که هدف زندگی جاودانیه. اگر این جواب داده باشه که هدف زندگی رسیدن به جاودانگیه، جاودانگی در چیست؟ در خوب خوردن و خوب لباس و خوب زندگی کردنه؟
نه،
یا رسیدن به حق تعالی است؟
به حق تعالی است.
جز حق تعالی چه جاودان است در عالم؟
هیچ.
پس کسی که بخواد جاودان بشه باید کار کنه؟ به حق تعالی واصل بشه، برسه به حق تعالی. حالا رسیدن هم معنی داره که بعد میگیم که یعنی چه واصل شدن به حق تعالی، یعنی غرق در حق، مستغرق در اوامر حق. حالا معانی مختلف داره که این معنی درستش همینه که مستغرق در خواسته های حق، یعنی اون چه حق میخواهد بخواهی. اینجا اگر اون چه خدا میخواهد تو اون را بخواهی، تو جاودانه. حالا اگر کسی بخواد به جاودانگی برسد، در زندگی فرو میماند، یا از اون چه شهوات هست میگذرد،
عبور میکنه. ترک شهوت ها و لذت ها سخاست.
اینجاست که این آزادی از شهواته.
هر که در شهوت فرو شد بر نخواست.
اون آزادی اول در شهوات باید اندازه گیری، در خواسته ها رو باید اندازه گیری کنه. با عقل اندازه گیری در خواسته های شهوانی هم اگه اندازه گیری آزادیه. این آزادی جاودانگی عارف گاهی کارش به جایی میرسه که از همه اینا میگذره. حالا کیا بودن؟ اولیا، اولیا خدا.
حالا هر کی از آزادی فل عالم به ان عالم نرسه، الحریت و فل عالم رو میفهمه؟
همه کس نه، عرض کردم بسیاری اشخاص که عقلانی عمل نمی کنن و احکام عقل وفادار نیستن، آزادی رو در خواسته های نفسانی می دونن. دارم همین عرض می کنم، آدمایی که با موازین عقلی بها نمیدن یا آشنا نیستن، آزادی رو در این می دونن که خواسته های نفسانیشون برآورده بشه، هر چه باشد ولو بلغ ما بلغ. این عرض کردم این آزادی نیست، این آزادی حیوانیه. اما اگر کسی با موازین عقلی اندازه گیری کند خواسته های نفسانی را، این در زندگی آزاده.
تعریفی از مرحوم جرجانی آوردید از کتاب از تعریفاتش.
بله بله.
الحریت و فی اصطلاح اهل الحقیقه، همین فهمیدید، لخروج عن رق الكائنات و قطع جمیع العلایق والاغیار. این حریت خیلی،
این عرفانیه دیگه، این حریت عرفانیه. یعنی وابسته نبودن،
غلام همت آن است
که زیر چرخ کبود
هر اون چه رنگ تعلق
پذیرد. این دیگه عرفا اینجوری گفتن، هم حافظم در واقع تو بگوی همین حرف استاد شریف جرجانی رو داره بیان میکنه. آخه شاگرد استاد شریف هم بوده، حافظ شاگرد استاد شریف بوده. ببین اون در اون بیت زیبا، این در این تعریف عربیش میگه حریت آزادی از قید تعلقات. خیلی کار سختی ها. حافظم در یک جمله زیبای فارسی قشنگ، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاده. یعنی اگر چنون که خود تو گرفتار کردی آزادی سلب میشه، به هر چه پابست بودی تو که آزاد. ببینم آدمی که ملتی میلیاردره، آدم ثروتمند، حالا آزاده و فقیر آزاد نی؟ ببینم فقیر آزادتر یا ملتی میلیاردر؟
فقیر آزادتر. چیزی نداره که بهش واسطه.
بنده خدا چی داره دیگه؟ اون همش تعلق به پول و ثروت و بانک و چک و اینا، اینا تعلقات نی؟ حالا ما نمیخوایم اینجا فقر رو ترویج فقر نمی کنیم، نمیخوایم بگیم فقیر خوبه، ولی میدونی عظمت کجاست یا نمیدونی کجاست؟ نمیگیم پولدار بودن بده، نه من اینو نمیگم. پولدار بودن خیلی هم خوبه، من خودم هم دوست دارم پول داشته باشم. شما هم دوست داری؟ نداری؟ دوست داری؟ نداری؟ خب حالا شما. اما اگر پول داشته باشی بهش وابسته نباشی خوبه. وابستگی به پول راست میگه بد.
بده.
اما نمیشه آدم پولدار باشه وابسته نباشه؟
بله میشه.
ببینید حالا شما سوال میکنم، چه گفتی دوست نداری پول داشته باشی، من میخوام شما رو محکوم کنم. اگه شما ملتی میلیاردر باشی ولی بتونی یک لحظه همین رو به فقرا بدی، شما وابستگی بهش نداشته باشی، دوست نداری؟
چرا این که خوبه که.
پس چرا گفتی دوست ندارم؟
پول دوست ندارم داشته باشم.
نه داشته باشی ولی دلبسته نباشی.
ببخشم که داره به هر چی بدم میبخشم.
ببخشن دلبسته بهش نباشی دیگه. پس منم همینه میخوام بگم. میخوام بگم دارا بودن بد نی. دل را نبند. تو بانک هر چی میخوای پول داشته باشی اب نداره. اب نداره پول داشته باشی. دل بهش نبند.
بله.
و به موقع اینه به مصرف برسون. به فقرا کمک کن، به جایی که جای مصرف شه مصرف کن. یا دل تو نبنده او. آره این خوبه دیگه، چه مانعی داره؟ پولم داشته باش، مالم داشته باش.
آره.
اما اگه دل بستی، حالا گوش بده، گاهی من یک فقیر بهت نشون میدم که 100 تومن پول داره، حالا نشون نمیدم، دارم فرض میکنم یه آدمی ملتی میلیاردره، میتونم فرض کنم یه آدمی ملتی میلیاردره ولی یک ذره دل بسته نی، به موقع میتونه رها کن. فقیری بهت نشون بدم که بکشی اون 100 تومن رها نمیکنه.
آره.
حالا اون وابسته است یا یعنی یکی جواب بده بنم؟
این فقیر دیگه وابستگی بده. بله
وابستگی بده نداشتن، این خیلی مهمه، آدم ها نمیدونن. فقیری که به همون پول ناچیزش وابسته است، این وابسته است، و پولداری که وابسته به ثروتش نیست، اون وابسته نیست، اون آزاده.
این غلام همت آنم که زیر چرخ کبود هر اون چه رنگ تعلق پذیرت آزاد است. این مثل بعدیش قشنگ میگه چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب سروش عالم غیبم چه مژده ها داده است. انسان تا از اون سرندایی نشنوه، مژده‌ای دریافت نکنه، دنیا رو ول نمی‌کنه اصلا.
همینطوره.
این لذت ثروت و قدرت زمانی رخت برمی‌بنده که آدم اونسری بشه، یعنی از همه این احوال
هیچ تردید نداشته باشه. من که این فرضو کردم، ببین حالا حافظ صریح فرموده، اون کسی که میلیاردها ثروت داره و در آن واحد میتونه از اینا بگذره، میتونه از همش بگذره، این بی خودی میگذره، یه چیز بالاتر رو در نظر گرفته.
در نظر گرفته.
مادامی که چیز بالاتری را در نظر نگرفته باشد، ثروت را از دست نمیده.
آفره.
و بخشش نمیکنه.
آفره.
اصلا بشر حسابگرش، بی خودی که نی. اگه بی خودی مارشو از دست ها دیوانه است. اگر برای امر بالاتری، امر معنوی بزرگتری، پربهاتری ثروتشو مصرف کرد، اون عاقله. آدم بی خودی که چیزی که داره از دست نمیده که. زندگی را باید نگه داشت، مگه نباید زندگی کرد؟ اما این کسی که زندگی و حتی حیاتشو از دست میده، بعضی ها نه تنها ثروت، جانشون از دست میدن. برای چه از دست میده؟ برای چیز بهتری از دست یا بی خودی از دست میده؟
آه، به جاودانگی برسه، به ابدیت.
پس همیشه انسان حسابگره. ببینم حسابگر بودن بده مگر؟ منتشه وقت حسابگره در همین چتکه امور دنیوی یه وقت حسی به امور معنوی هم توجه داره. انسانی که به مسائل بالاتر می اندیشد به مسائل کوچکتر بها نمیدهد. بالا و پایین داره انسان همیشه. اصل عقل کارش محاسبه است، مگه عقل نباید حساب کنه؟
چرا؟
همیشه چیز پایین تر را بر چیز بالاتر میتونی از دست بدی،
حسابگره.
ولا نه اینکه یه چیزی پویه چیز بهادار رو بی خودی از دست بدی. خب اون نادانیه، اون ارزشی نداره. همیشه چیز خوب داشته باش، اون وقت چیز پایین تر رو از دست میدی، هیچ مانم نداره.
حافظ از جور تو هاشا که بگرداند روی، من از اون روز که در بند تو هم آزاد.
تمام شد. حالا ببین چی
انسان میگه. وقتی دل به او بس همه چی رو رها میکنه.
تمام شد. کسی که به حقیقت رسید در قید مجاز میماند.
هیچ.
اگر کسی به حقیقت رسید غیر حقیقت برایش مجازه.
مجاز. حتی خودش.
حتی خودش. تنش مجازه. حالا ارزش حقیقت بالاتر است یا مجاز؟
حقیقت.
مجاز در پرتو حقیقت معنی دارد. ببینم اگر حقیقت نبود مجاز معنی داشت؟ جواب بده ببینم.
خیلی.
مجاز در کجا مجاز است؟ در پرتو حقیقت.
سلطان حقیقت.
حالا اگر کسی به خود حقیقت رسید مجاز رو برای چی میخواد؟
هیچ.
مجاز اونجاست که حقیقت جلوه‌گر نیست. اصلا مجاز جلوه حقیقته. همه حقیقت در مجاز، جلوه از حقیقت.
جلوه از حقیقت.
همه حقیقت در مجاز ظاهر نمیشه. مجاز جلوه از حقیقته. حالا کسی که به اصل حقیقت برسه مجاز رو برای چی میخواد؟
هیچ.
حافظ داره همینه میگه.
عشان. از او زیباترم سعدی میگه من از اون روز که در بند تو هم آزادم.
خیلی حرفه. اون چه بنده؟
پادشاه هم که به دست تو اسیر افتادم.
ببین ببین
چقدر قشنگ
بود. بله.
پادشاه برای خود.
بله خودش پادشاهه. اما در مقابل حقیقت حق تعالی چیه؟
هیچ.
هیچ. در مقابل حقیقت مطلق چیه؟
واقعا هیچ.
هیچی نیست. چقدر زیبا فرمودن، انصافا حرفای خوبی زدن، حکیم بودن.
بله. عقل انسان از این جهت حسابگر میشه.
عقل همیشه میزان داره.
آره که
حالا محاسبه گر تعبیر قشنگی نیست بگیم حسابگر. البته عقل تو بازار باید حساب کنه، عقل بازاری حسابگره. اما بهتر بگیم عقل میزان داره. نه تنها میزان داره، خودش میزانه. عقل همه چیز رو میسنجد با میزان خودش. و میزان عقل هم درست‌ترین میزانه. چه میزانی از میزان عقل دقیق‌تره؟ به من جواب بده بنم.
دیگه خودش میزان.
در این عالم یه میزانی پیدا کن که از میزان عقل دقیق‌تر باشه. عقل میزان است و میسنجد و با سنجش خود اونچه زیباست و اونچه خوب است انتخاب میکند. و نعم الانتخاب. چه انتخاب خوبی.
خیلی بحث زیبایی بود. انسان همه آوازه و آزادگی هایی که داره در برابر حقیقت دیگه تسلیم میشه.
و اونجا عین رسیدنه. عین حقیقت. یعنی همه اینا مقدمه اون بوده.
اون بوده. بله.
مقصد وقتی به مقصد رسید تمام.
بله.
وقتی شما رفتی رو پشت بام دیگه به نردبان نیاز نداری. داری؟
بله.
نردبان میذاری برای که پشت بام.
شدی بر بام های آسمان زشت باشد جستجوی نردبان.
نردبان تمام. یه نردبان باشی ما. رسیدی دیگه.
استفاده کردیم استاد.
خواهش.
مژده وصل تو کو کز سر جان برخیزم، طائر قدسم و از دام جهان برخیزم. به ولای تو اگر بنده خیشم خانی، از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد و همکاران عزیز، با شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.